الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از امر اول از اموری که مربوط به مسئله زید بود رسیدیم به امر دوم از امور مرتبط به مسئله زید که مربوط به این هست که آیا امر به زید خاص مقتضی نهی از اون هست یا نیست و به تعبیر دقیق تر آیا ایجاب شیء ملازمه دارد با حرمت ضد خاص اون یا ملازمه ندارد. برای قول به اقتضا و ملازمه به وجوهی تمسک کردم که عمده اون وجوه دو وجه هست که مرحوم آخوند در کفایه هر دو وجه را متعرض شدن و اشکال کردن به هر دو وجه. وجه اول اینه که گفته بشه امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست به خاطر مقدمیت ترک ضد خاص لتحقق مأمور به. وجه دوم هم اینه که قائل به اقتضا بشود، کسی ادعا بکنه اقتضای امر به شیء لنهی عن ضد خاص را به خاطر تلازم بین وجود مأمور به و ترک ضد مأمور به و اینکه متلازمین در حکم مختلف نمی شود. به خاطر تلازم این دو و عدم اختلاف متلازمین فرقوق قائل به اقتضا بشود. عمده وجود این دوتا وجه از همین دوتا وجه هم در میان این دوتا وجه هم عمده وجه اول هست که از طریق مقدمیت ادعا بشود اقتضای امر به شیء لنهی عن ضد، و لذا بحث مفصل در مبحث ضد در مسئله ضد در همین وجه اول هست. وجه اول هست که مرحوم آخوند هم در کفایه فرمودن اگرچه جهت مبحوث و انه در مسئله زید جهت مبحوث و ان اطلاق داشت، جهت مبحوث و ان این است که آیا امر به شیء اقتضای نهی از زیدش را دارد به یکی از انهای اربعه یا علا نحو عینیت یا علا نحو جزئیت که همون دلالت تزمونی باشد یا علا نحو تلازم بین طلب فعل و طلب ترک ضد یا از راه مقدمیت. جهت مفوس و ان اقتضای به یکی از این چهار نحو بوده، ولی از اونجایی که مرحوم آخوند فرموده از اونجایی که عمده قائلین به اقتضا در نهی از ضد خاص عمده اینها از راه مقدمیت از طریق مقدمیت ادعای اقتضا کرده اند، روی این حساب ما باید صرف الکلام بکنیم و محل اصلی بحث را همین قسمت مقدمیت قرار بدهیم. باید صرف الکلام در بیان حال و تحویر مقال در این قسمت مقدمیت بشود که وجه اصلی در حقیقت حساب می شود. البته بعد از تمام شدن بحث در قسمت اول از حیث مقدمیت مرحوم آخون وجه دوم را هم مطرح می‌فرمایند، ولی خب اون را با اختصار، اون اصل بحث در همین مقدم طریق اول و وجه اول به تفصیل در اینجا انجام گرفته. بله، دلیل وجه اول و دلیل اول برای قول به اختزای امر به شیء نهی عن الزید که از طریق مقدمیت قول به اختزا را تقریب می کنند، این دلیل مشتمل بر سه تا مقدمه هست و سه تا مقدمه تشکیل می شود. مقدمه اول اینه که وجود مأمور به متوقف هست بر ترک ضد اون ضد مأمور به، و ترک ضد مقدمه هست برای تحقق مأمور به. ترک ضد مأمور به مقدمه است برای تحقق خود مأمور به. در مثال ازاله نجاست از مسجد و صلات در اول وقت، مأمور به اگر ازاله نجاست از مسجد باشه به خاطر اهمیت، ضد او که صلات باشه، ترک صلات مقدمه فعل ازاله هست. این مقدمه اول دلیل. مقدمه دوم دلیل اینه که مقدمه واجب واجب هست علاما تقرر در مبحث قبلی که مقدمه واجب واجب بود، ملازمه هست بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش. این دوتا مقدمه، مقدمه اول و دوم که ملاحظه بشود، نتیجه این دو مقدمه این می شود که ترک الصلات واجب هست. چون مقدمه اول می گفت ترک الصلات مقدمه للازاله هست، مقدمه دوم می گفت که مقدمه واجب واجب هست. نتیجه این دو تا مقدمه تا حالا این می شه که ترک الصلات می شود واجب. مقدمه سوم دلیل این هست که امر به شیء اختزای نهی از ضد عام و نقیض خودش را دارد، همانطور که در امر ثالث به تفصیل از اون بحث میشه. در نظر مرحوم آخون و سایر اعلام اصل اختزای امر به شیء نهی عن نقیض اصلش مسلم هست، منتها بحث کردن آیا این علا نحو عینیت هست، علا نحو تلازمه، علا نحو ضمنیته، اینا بحث کرد. ولی اصلی این که امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش هست، این مطلب مفروق عنه بین اعلام هست، در البته در متقدمین، ولو در کلام متأخرین اشکال شده، ولی در بین متقدمین و از جمله خود مرحوم آخون این امر مسلم. خب پس مقدمه سوم این شد که امر به شیء مقتضی نهی از نقیضش هست. خب اون دوتا مقدمه اول و دوم تا اینجا مطلب رو آوردن که ترک الصلات شده واجب به خاطر مقدمیت. مقدمه سوم که اضافه بشود به این نتیجه دوتا مقدمه، از مجموع این مقدمات نتیجه گرفته می شود که پس فعل صلات منهی عن هست، حرام هست. چون ترک صلات اگر واجب باشد، امر به شیء اختزای نهی از نقیض را دارد، اختزای حرمت نقیض را دارد. اگر ترک صلات واجب شد، فعل و صلات می شود منهی عن، فعل صلات می شود حرام. خب این وجه اول برای بعد قول به اختزا که مؤلف از سه تا مقدمه بود. با این سه تا مقدمه مستدل قول به اختزا را می خواهد اثبات بکنه. آیا این دلیل تمام هست یا محل اشکال هست؟ مرحوم آخوند و نوع محققین اشکالی که نسبت به این دلیل دارن در مقدمه اول اون دلیله، چون در مقدمه اول ادعا شده بود که ترک ضد مأمورون به مقدمه فعل مأمورون به هست، مقدمه فعل مأمورون به هست. مقدمه اول بچه اول و دلیل اول این بود. اشکالها متوجه این هست، متوجه همین مقدمه اوله، به علاوه نسبت مقدمه دوم و مقدمه سوم اشکال نکردن. مقدمه دوم که مربوط به بحث قبل بود که اونجا قطعه‌ای که ملازمه هست بنا به نظر این اعلام، مقدمه سوم که بعداً میاد که محل اشکال نیست، اصلش محل اصلش قابل قبول. رون حساب اشکال در تمام اشکال در مقدمه اول هست که در مقدمه اول ادعا شده، ادعا شده از فعل بله ترک و زد، در هم مثال صلات و ازاله، ترک و صلات مقدمتون لفعل ازاله. اشکال اینه که نه، اینجا مقدمیت در کار نیست، اینطور نیست که بله ترک و صلات مقدمه برای ازاله باشد، مقدمه برای فعل ازاله و تحقق ازاله باشد. اونایی که ادعا کردن ترک و صلات مقدمه برای علی، مقدمه برای فعل ازاله هست، تقریبی ارائه کردن برای این مقدمیت. چون کسی بگوید که ترک و صلات مقدمه برای ازاله است، این که از بدیهیات از واضحات که نیست، باید بیان ذکر بشه چرا چرا ترک و زد مقدمه هست برای فعل زد آخر. تقریبی که به نظر مرحوم آخون تنها تقریبی که برای مقدمیت ترک زد لفعل مأمورون به وجود دارد چیزی نیست غیر از این که اینطور گفته بشه که چون متضادان در وجود به لحاظ وجود خارجی با هم منافرت و معانده دارند، این معانده بین زدین در وجود خارجی، منافرت بین زدین در وجود خارجی اقتضا می کند که بین زدین تمانع و ممانعت وجود داشته باشد. یعنی هر کدوم از این دو زد را که نسبت به دیگری حساب بکنی، مانع نسبت به اون زد آخر حساب بشود. زد اول مانع برای ضد دوم، ضد دوم هم مانع برای ضد اول. تقریب اینه که چون متضادان معاندان در وجود خارجی هستند، خود همین تعاند معانده در وجود اقتضا میکنه تمانع بین هما را، که هر کدوم از این دو ضد مانع برای دیگری باشه. خب وقتی کل من الزدین مانع برای دیگری بود، از اونجایی که عدم المانع از مقدمات وجود شیء هست، چون علت هر شیء مرکب هست از مقتضی، شرط و عدم المانع، یکی از اجزای علت عدم المانع است. برای اینکه هر شیء تحقق پیدا بکنه، تحقق هر شیء متوقف است بر وجود مقتضی، بر وجود شرط و عدم المانع. پس یکی از موقوف علیهای وجود شیء عدم المانع هست دیگه. با توجه به این که عدم المانع یکی از مقدمات وجود شیء هست، پس عدم الزد می شود مقدمه برای وجود مأمورون به. در همین مثال ازاله و صلات در اول وقت، چون بین هما تعاند در وجود تحقق داره، ثابت هست، در وجود با هم دیگه جمع نمی شوند، این تعاند در وجود اقتضا می کنه کل من هما مانع برای دیگری باشه. پس فعل و صلات مانع هست برای فعل و ازاله، وقتی مانعیت فعل الصلاه به فعل الازاله را قبول کردی، نتیجهش این می شود که فعل الازاله موقوف بر عدم الصلاته، موقوف بر ترک الصلاته، چون صلات میشه مانع، تحقق هر شیء متوقف بر وجود مانع هست. نهایت تقریبی که به تعبیر مرحوم آخون، نهایت تقریبی که برای مقدمیت ترک الزد لفعل المأمور به میتوان ذکر کرد اینه که بگیم تا تضاد اقتضای تمانع داره و من مقدمات وجود شی عدم المانع هست. اون حساب فرمودن که بعد از توهم در عباره کفایه اینه از امبره این توهم توقف شی علی ترک زدهی لیس الا من جهت المزاده و المعانده بین الوجودین. اگه کسی قائل به مقدمیت بشه راهی نداره مگه که از این را پیش بیاید که مزاده و معانده بین الوجودین ثابت هست و قضیتهما، یعنی مقتضای مزاده و معانده یا قضیتها که مهندس برگرده به همین مزاده، قضیتها الممانعت بینهما، الممانعت بینهما مقتضای تعاند تمانع بین زدینه. خب تا اینجا را که رسوند این معانده و مزاده، بعد از این را هم این قاعده تمام، این قاعده پیاده میشه که من الواضحات ان عدم المانع من المقدمات، یکی از مقدمات تحقق شی عدم المانع هست. تحقق شی یتوقف علی وجود المقتضی، وجود شرط و عدم المانع. این بله نهایت تقریبی است که برای مقدمیت ارائه شده. مرحوم آخوند اشکال میکنه به این وجه مقدمیت که تقریبش این بود، مقدمه اول دلیل که تقریبش این بود، اشکال میکنه به سه تا اشکال در کفایه نسبت به این ادعا که مقدمیت ترک الزد لفعل المأمور بباشه در کفایه ذکر شده. اشکال اول اینه که بله تضاد در متضادین، در ضدین، معاندت و منافرت در وجود هست، ولی معاندت و منافرت در وجود اقتضا نمی کند الا عدم اجتماع زده در وجود در خارج، در تحقق در خارج. و اینکه هر کدوم از این دو زد با نقیض زد آخر جمع میشه، با خود زد آخر جمع نمیشه. اون چرا که مزاد اقتضا می کند در همین حده که کل منهما با دیگری در وجود جمع نمیشه، بلکه با نقیض در وجود جمع میشه، ملائمت دارد با نقیض زد، ازاله ملائمت دارد با عدم الصلات و صلات هم ملائمت دارد با عدم الازاله. غایت ما یختزیه معاندت و منافرت عدم اجتماع زدین در وجود هست و اینکه هر کدوم از اینها با نقیض دیگری کمال الملائمت داشته باشد، کمال الفت و ملائمت بین وجود عهد الزدین و نقیض زد آخر باشه. اونی را که مزاد اقتضا میکنه در همین حده، نه اینکه احد و هما مقدم بر دیگری باشد. اونجا را که معانده اقتضا میکنه ملائمت، کمال الملائمت بین وجود ضد اول مثلا ازاله و عدم ضد دوم که عدم صلاح باشه، نه اینکه یکی از اینها مقدم بر دیگری باشد. اونی را که مزاد اقتضا میکنه کمال الملائمه هست، نه اینکه یکی از اینها مقدم بر دیگری باشد. روی این حساب بله عدم الصلاح را که با وجود ازاله در نظر بگیریم، اینها در رتبه واحد قرار میگیرند، نه اینکه یکی تقدم داشته باشه بر دیگری، یکی مقدم باشه دیگری متأخر باشه، که عنوان مقدمیت بینهما صادق باشد. تعبیر مرحوم آخوند، عبارت مرحوم آخوند در کفایه اینه، فرمودن که لأن توهم فاسده، لأن المعانده و المنافره بین الشیئین لا یختزی الا عدم اجتماع اهما فی التحقق و حیث لا منافات اصلا بین احد العینین و ما هو نقیض الاخر و بدیل آخر، چون هیچ منافات بین وجود یکی و نقیض دیگری که نیست، بلکه بین هما کمال الملائمه، چون اینجوری هست کان احد العینین، یا مقصودمون احد الضده، مع نقیض آخر که عدم صلات باشه، و ما هو بدیل صلات بدیل آخر فی مرتبت واحده من دون ان یکون فی البین ما یقتضی تقدم احد ما علی الاخر. این دو نیست که بین ما تقدم و تأخر باشه، وجود و ضد متوقف بر عدم صلات، عدم ضد آخر باشه، یا عدم و ضد مقدم بر او باشه، تقدم و تأخری در کار نیست. عبارت کفایه اینه، ظاهر عبارت کفایه اینه که خود همین کمال الملائمه، ملائمت بینهما، کمال الالفت بین وجود احداما و عدم ضد نقیض ضد آخر، عدم ضد آخر، خود این که کمال الملائمه دارد، این باعث می شود که در رتبه واحده قرار بگیرند. ظاهر عبارت کفایه اینه که چون لا یختزی مزاده الا اینجوری، بلکه بینهما کمال الملائمه هست، چون بینهما کمال الملائمه هست، کان احد العینین مع نقیض الاخر فی مرتبت واحده، که خود همین کمال الملائمه و صرف ملائمت داشتن دو شی باعث می شود که در مرتبه واحده باشند. اینجور نباشه که یکی از اینها با دیگری حالت تقدم و تأخر بین هما وجود داشته باشه. ظاهر عبارت کفایه اینه. بر همین اساس عده ای از محققین مثل مرحوم اصفهانی اشکال کردن که بله، صرف کمال الملائمه بین الشیئین که اقتضای وحدت رتبه بین هما نداره، که اگه اینطور باشه در باب علت و معلولش که در نظر بگیریم، هر علتی با وجود معلولش کمال الملائمه داره، معلول با وجود علت کمال الملائمه داره، منافرت داره، مگه کمال الالفت و الملائمه بین وجود علت و وجود معلول هست، در حالی که اونجا تقدم و تأخر وجود داره. اگر صرف ملائمت و کمال الملائمه موجب وحدت در رتبه باشه، باید در اونجا هم وحدت در رتبه باشه، ولی اینکه بالوجدان اینطور نیست. رو این نسال اشکال به مرحوم آخون کردن. مرحوم آقای خویی فرمودن نه، عبارت مرحوم آقای خویی رو باید جوری توضیح بدهیم که این اشکال وارد نباشه. مراد مرحوم آخون در این عبارت که فرموده وجود احد و زدین با عدم ضد آخر، با نقیض ضد آخر در رتبه واحده هست، مراد مرحوم آخوند این هست که در این مورد تضاد وجود احد الضدین با نقیض آخر در بر کمال الملائمه دارد، و از اونجایی که هیچ ملاکی برای تقدم و تأخر بین هما وجود ندارد، کمال الملائمه و عدم وجود ملاک تقدم و تأخر باعث می شود که اینها در رتبه واحده قرار بگیرند. بله، مراد مرحوم آخوند در ضدین این هست که وجود ازاله با نقیض صلات که ترک صلات باشه در رتبه واحده هستن و از کمال الملائمه استفاده کردن برای اینکه وحدت در رتبه را ملتزم بشوند، بیان بکنند، ولی نه اینکه صرف کمال الملائمه سبب این وحدت در رتبه باشه. کمال الملائمه اگه بین الشیئین وجود داشته باشد و لم یکن هناک ملاک لتقدم احد ما علی الاخر، مجموع این باعث می شود که اینها در رتبه واحده باشند، مقدمیت در کار نباشه. به عبارت مرحوم آخوندم که برگردیم، فرمودن بینهما کان بینهما کمال الملائمه و عهد العینین نقیض الاخر در مرتبه واحد است، من دونه ان یکون بینهم فی البین ما یقتضی. کلام مرحوم آخوند قابل حمل بر این معنایی که مرحوم آقای خویی ارائه فرموده اند قابل حمل بر این معنا هست. اگرم کسی بگه این خلاف ظاهر عبارته، ظاهر عبارت این هست که خود کمال الملائمه اقتضا دارد اتحاد در رتبه را، اگر کسی ادعا بکنه که ظاهر اینه و این هم خلاف ظاهره، خب گفته میشه که بله ولو ظاهر این هست، ولی چون این ظاهر قابل التزام نیست به خاطر همون اشکال مرحوم اصفهانی، لون حساب حفظن به مقام مرحوم آخون جا داره که گفته بشه مراد مرحوم آخون اینه. حالا ولو عبارت در بیان این مطلب یه مقدار نقص داشته باشه، ولی میتوان کلام مرحوم آخون رو به این نحو بیان کرد که اشکال وارد نباشه، که حاصل اشکال مرحوم آخون با این توضیح این میشه که مزاد تزاد و منافرت بین الضدین لا یختزی الا عدم اجتماع هما فی الوجود، و این که هر یک از این ضد دو ضد با نقیض دیگری کمال الملائمه داشته باشد و منافرتی نداشته باشد، کمال الملائمه داشته باشد، و چون بینهما هیچ ملاکی برای تقدم و تأخر وجود ندارد، روی این حساب این دو یعنی وجود عهد و ضدین و نقیض ضد آخر در مرتبه واحده قرار می گیرند، مقدمیتی بینهما وجود ندارد. این اشکال اول مرحوم آخون به مقدمه اول، که حاصل مقدمه اول ادعای مقدمیت ترک و زد لفعل المأمور به باشد. اشکال دوم مرحوم آخون به مقدمه اول اشکال نقضی هست. نقض مرحوم آخون در اینجا اینه که فرمودن اگر منافرت و معاندت بین الضدین موجب تمانع بینهما بشود و موجب تقدم ترک عهد و ضدین برای وجود ضد آخر بشود، در نقیضین هم در متناقضین هم باید همین مطلب تمام بشود که ثبوت احد و نقیضین متوقف هست بر ارتفاع نقیض آخر و عدم نقیض دوم، یعنی ارتفاع نقیض دوم مقدمه باشد برای ثبوت نقیض اول. اگر معاندت و منافرت اقتضا بکنه مقدمیت را، خب در نقیضین هم این منافرت هست دیگه، بلکه اونجا شدیدتره دیگه. اگه منافرت در ضدین بود ثابت باشه، در نقیضین که منافرت بینهما که اوضح و اشد دیگه، اگر منافرت و معاندت اقتضای مقدمیت ترک عهد و ضدین نقیض عدم عهد و ضدین لوجود ضد آخر را داشته باشد، در متناقضین هم باید این مقدمیت ثابت باشه. در مثل وجود ضد با عدم ضد که در نظر بگیریم، خب اینا هم دیگر متناقض هستند. اگر معاندت بینهما اقتضا بکنه مقدمیت ارتفاعی یک ارتفاع احد ما نسبت به دیگری را در زید، اینجا هم باید وجود زید متوقف باشد بر ارتفاع عدم زید، عدم زید که چون عدم زید نقیض وجود زید دیگه، وجود زید متوقف باشه بر ارتفاع عدم زید و بر ارتفاع عدم زید در حقیقت مقدمه باشد برای ثبوت وجود و تحقق برای زید. با اینکه در نقیضین کسی نمیتواند تفوق به این امر داشته باشد که بعد ثبوت احد ما متوقف بر ارتفاع نقیض آخر است، اینو کسی اونجا نمیتونه بگه، چون ارتفاع نقیض آخر همون وجود اولی میشه دیگه. وجود زید را با عدم زید که در نظر بگیریم، ارتفاع عدم زید میشه همون وجود زید. اگه این بخواد بر اون متوقف باشه، معناش اینه که شی بر خودش متوقفه، مقدمیت شی لنفسیه، این که واضح البطلانه. اگر معاندت موجب تمانع بشود و مقدمیت را اقتضا بکنه، در باب نقیضین هم باید در باب نقیضین و متناقضین هم باید مقدمیت وجود داشته باشد، و حال آنکه به وضوح به ضروره اونجا مقدمیت در کار نیست، کسی نمیتواند تفوق به اون بکنه. پس معلوم میشود صرف معاندت و منافرت اقتضای ممانعت نمیکنه، چون تقریبی که ذکر شده بود برای مقدمیت از راه منافرت و معاندت بود دیگه. اشکال نقضی اینه که نه، این موجب تمانع نمیشه که اون مقدمیت به نحو در اینجا پیاده بشود. فرمودن که بعد در عبارت کفایه اشکال دوم اینطور بیان شده: کیفه و لو افتضت تضاد توقف وجود شی علی عدم ضدهی توقف بله بله ببخشید، این قسمت اشکال نقضی در این عبارت بیان شد. اون کیفه به بعد مال اشکال سوم. اشکال نقضی اینه که فکما ان قضیه المنافات بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما فی ثبوت الاخر کذلک فی المتضادین. نقض میشه به متناقضین، در متناقضین که اقتضا ندارد. اگر صرف معاندت موجب تمانع میشد و موجب مقدمیت میشد، اونجا باید بشه، ولی که اونجا نیست. وقتی در اونجا اقتضا نداشته باشد، معلوم میشود که در ضدین هم چنین اقتضایی در کار نیست، یعنی تمانعی در کار نیست. ممانعت که کل مناما یعد مانعا عن الاخر و مقدمیت داشته باشه، چنین چیزی در کار نیست. این هم اشکال دوم مرحوم آخون که اشکال نقضی از تنظیر متضادین به متناقضین به دست می آید. اشکال سوم که اصل این اشکال اشکال دول باشه، قبل از مرحوم آخون مطرح شده، مرحوم آخون این اشکال سوم رو هم مطرح فرمودن. حاصل اشکال سوم اینه که نمیتوان ملتزم شد به مقدمیت ترک ضد، مقدمیت عدم ضد به وجود ضد اول، به وجود المأمور به، چون اگر ترک ضد مقدمه باشد برای وجود مأمور به، یلزم دور، این مستلزم دور هست، مستلزم دوره. چطور مستلزم دوره؟ اشکال اینه که فرمودن اگر بین ضدین تمانع باشه، ممانعت باشه، تمانع ممانعت یعنی چه؟ یعنی کل منهما یعد و مانع نسبت به دیگری، هر کدوم از اینا نسبت به دیگری مانع حساب میشه. خب در مثال صلات و ازاله اگر بین هما تمانع باشه، کل من هما یعد و مانعن به نسبت الی دیگری، هم ازاله مانع برای فعل الصلات می شود، هم فعل الصلات مانع برای ازاله می شود. خب اگه اینطور باشه که کل من هما مانع نسبت به دیگری هست و به خاطر مانع ترک و زد مقدمه باشد برای وجود زد اول که ازاله نجاست باشه، از باب توقف و شی، توقف و تحقق شی علا عدم مانهی، اگه این طرف توقف را شما ملتزم بشوید بگویید که اینجا حالت مقدمیت وجود دارد که وجود مأمورون به متوقف هست بر ترک زد که صلات باشه، اگه اینطور مقدمیت و توقفی وجود داشته باشه از باب توقف وجود شیء علی عدم المانع، در قسمت مقابل هم به خاطر مانعیت باید ملتزم بشوید به این که عدم صلات هم متوقف هست بر وجود ازاله، عدم صلات متوقف بر وجود ازاله هست. چرا؟ چون معنای مانع بودن وجود شیء برای دیگری، معنای مانع بودن اینه که جلوی تحقق او رو میگیره، موجب عدم او میشه. معنای مانع اینه که یمنع عن تحقق دیگه، این که یمنع عن تحققی یعنی عدم یعنی وجود مانع سبب عدم تحقق ممنوع میشود، یعنی عدم الممنوع استناد دارد به وجود مانع، متوقف بر وجود مانع هست. اگر چیزی مانع برای دیگری باشد، بله، وجود او سبب عدم اون دومی می شود. عدم سبب عدم او بشه یعنی چه؟ یعنی عدم دومی موقوف است بر وجودش. نتیجه میشه که در مثل صلات، در همین زده که صلات و ازاله نجاست از مسجد باشه، دور پیش می آید. چطور؟ به خاطر اینکه وجود الصلات وجود الازاله یتوقف علی عدم صلات علی ترک صلات من باب توقف تحقق شیء علی عدم مانعی، از این طرف هم ترک صلات متوقف هست بر وجود ازاله، از باب استناد عدم شی به وجود مانع، از باب توقف عدم شی بر وجود مانع. فیلزم الدور، دور واضح لازم می آید، چون برگشت این دوتا توقف، این دوتا توقف را که با هم دیگه جمع بکنیم، نتیجهش این می شود که وجود الازاله متوقف بر خود همون وجود الازاله میشه که هذا دورون واضح. اگر تمانو با بینهما باشه، کل من الضد مانع به نسبت الی آخر باشد، یلزم دور واضح. این اشکال دور که از متقدمین از مثل محقق سبزواری این اشکال دور را کردن، در عبارت کفایه با این عبارت اومده: کیفه ولو اتضاد توقف وجود شیء علی عدم ضدهی، توقف شیء علی مانعی از باب توقف تحقق شیء بر عدم مانعش، اگه این طرف اگر اتضاد اقتضای این توقف رو بکند که مدعای شما در مقدمه اول هست، اگه این توقف رو اقتضا بکنه، لاقتضا این اتضاد توقف عدم ضد علی وجود شیء توقف عدم شیء علی مانعی، چون عدم شیء هم مستند به وجود مانع هست. خود معنای مانعیت اینه که وجودش این مانع یمنع عن تحقق شیء، عدم مستند به اینه و بله موقوف به این هست. چرا اینطوره؟ چرا این توقف دوم را هم اقتضا می کند؟ تعبیر دلیل مرحوم آخون اینه، فرمودن بداهیت ثبوت المانعیه فی طرفین، برای اینکه اگه در ضد تمانو باشه، تمانو طرفینیه دیگه، این دو نیست که فقط صلات مانع برای ازاله باشه اما ازاله مانع برای صلات نباشه، اینطور که نیست. اگه تمانو باشه تمانو طرفینیه، بداهیت سقوط المانعیه فی طرفین و کون المطاردته من الجانبه، چون تمانو طرفینی هست اگر تمانو در بین باشه همونطور که توقف اول وجود دارد توقف دوم هم وجود خواهد داشت، ثابت خواهد بود. نتیجه این دو توقف دور واضح هست و هو دور واضح. این اشکال سوم مرحوم آخوند به مقدمه اول که ادعای مقدمیت ترک و ضد آخر باشه. نسبت به این اشکال سوم که اشکال دور هست بعضی از محققین متقدم جواب دادن. محقق خانسالی در جواب از اشکال محقق سبزوالی گفته اینجا دور پیش نمی آید، چون دور در جایی است که توقف در هر دو طرف توقف فعلی باشد، ولی در محل کلام در باب زده و محل کلام که بحث ازاله نجاست و ترک و صلات هست توقف از هر دو طرف توقف فعلی نیست. از یک طرف توقف فعلی هست ولی از طرف دیگر توقف فعلی وجود ندارد. از طرف اول اون توقف اولی که ارائه شده که تحقق شی وجود شی یتوقف علی عدم مانعهی، این توقف فعلی هست، چون برای اینکه شی محقق بشه هر سه جز علت باید محقق بشه، هم مقتضی باشد هم شرط باشه هم مانع مفقود باشد. این توقف فعلی هست، در هر تحقق شی این توقف بر عدم مانع وجود ثابت هست، این توقف فعلی هست، ولی توقف از اون طرف فعلی نیست. توقف و عدم و شی علا وجود مانعی در باب زده توقف فعلی نیست، به خاطر اینکه عدم و شی ممکنه مستند باشد لعدم المختزی، مستند به عدم المختزی باشد، ممکنه مستند به عدم و شرط باشد، ممکنم هست مستند به وجود مانع باشه. اینجور نیست که همه جا توقف و شه عدم و شه متوقف بر وجود مانع باشد. خب وقتی توقف از یک طرف فعلی بود از طرف دیگر فعلی نبود، اشکال دور حل می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.